آنها خواندن و نوشتن بلد نبودند، اما در دانش گفتار تسلط داشتند. آنها ادب را نمی خواندند، اما ادب را به ما یاد می دادند. آنها قوانین طبیعت و علوم زیستی را مطالعه نکردند، اما هنر زندگی را به ما آموختند. آنها یک کتاب درباره روابط مطالعه نکردند، اما رفتار و احترام را به ما آموختند. آنها در دین تحصیل نکردند، اما معنای ایمان را به ما آموختند. آنها کتاب برنامه‌ریزی را نخواندند، اما دوراندیشی را به ما آموختند. آنها به ما یاد دادند که به دیگران چگونه احترام بگذاریم. جالب دوم، الماس. روزی در یک شهر یک مردی توته الماس را پیدا کرد و به تمام زرگران شهر برد تا الماس را بفروشد. زرگران از خرید الماس عاجز ماندند و گفتند ما توان خرید الماس را نداریم. زرگران صاحب الماس را نزد پادشاه می فرستند تا الماسش را به پادشاه بفروشد، چون که پادشاه توان خرید الماس را دارد. صاحب الماس وقتی نزد پادشاه می رود، پادشاه الماس را گرفته و صاحب الماس را در پیشروی دروازه خزانه می برد و می گوید یک ساعت وقت داری، هر مقدار چیزی می خواهی از این خزانه بگیر و بیرون بیا. مرد وقتی وارد خزانه می شود می بیند هر چقدر پیش می رود اشیای مقبولتر را می بیند. با خود فکر می کند که یک بار تمام خزانه را ببیند و هرچه که خوشش آمد بردارد. ناگهان چشمش به تخت زیبایی می خورد و با خود می گوید یک بار بالای تخت دراز می کشم، اگر راحت بود این را هم برای بردن انتخاب می کنم. وقتی دراز می کشد کمبخت را خواب می برد. بعد از یک ساعت عسکر آمده بیدار می کند که وقت تمام است، از خزانه بیرون شو. مرد حیرت زده می شود که هم الماس رفت و هم چیزی از خزانه بیرون نکرد. با عسکر خیلی عذرزاری می کند که چند دقیقه مرا وقت می دادی. عسکر حتی یک ثانیه هم وقت برایش نداد و با دست خالی از خزانه بیرون شد. و جالب سوم، خیانت. از حکایت مثنوی مولوی. مولانا در مثنوی داستان شیخی را تعریف می کند که در تاریکی دم صبح افسار الاغش را جلو حمام به مردی که چهرهش نمایان نبود سپرد و به حمام رفت. وقتی برگشت دید که افسار الاغش در دست دزد معروف دی است و شروع کرد به داد و بیداد. دزد گفت چرا داد و بیداد می کنی؟ شیخ گفت ای دزد نابکار، افسار الاغ من در دست تو چه می کند؟ دزد گفت تو خود در تاریکی الاغت را به من سپردی، تازه مرا از کارم هم باز داشتی، حالا داد و بیداد هم می کنی. شیخ پرسید پس چرا الاغ را ندزدیدی؟ دزد گفت تو الاغت را به من سپردی، من دزدم نه خیانتکار و چیزی را که به من سپردن به آن خیانت نمی کنم. مولانا سپس ادامه می دهد که به اندازه دزد شرافت داشته باشید و به کسانی که خودشان را به شما سپردن خیانت نکنید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در شماره امروزی مجله آزادی داستان کوتاهی داریم برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از بانو سیده حسین، از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری شفیق یارقین دیباج. این داستان کوتاه را رویا معدومی برای شما می‌خواند.
تمنا دختر خیلی باهوش است. روزهای رخصتی مکتب از صبح تا عصر با خودش بازی می کند و گاهی هم دختر همسایه ایشان بهشته را با مشوره مادر جانش پیش خودش دعوت می کند تا بیاید و هر دو با هم در اتاق نشیمن بازی کنند. تمنا بازیچه هایش را از صندوق کلان کنج اتاق بیرون می آورد و روی قالین می گذارد. او عادت دارد که هر بازی را پس از تمام کردن کنار میگذارد و با بازی دومی سرگرم میشود و گاه گاه هم مادر جان را در بازی شریک میسازد. تمنا بر اسامی استعداد دارد و میتواند رسمهای خیالی و قشنگ بکشد. روز جمعه تمنا از مادر جانش خواهش کرد تا اجازه دهد که بهشته را برای بازی دعوت کند. مادر جان از فکر تمنا استقبال کرد و تلفنی از مادر جان بهشته اجازه او را گرفت. تمنا از دیدن بهشته بسیار خوشحال شد و با هم بازی کردند. تمنا از بهشته خواست که هر دو جدا جدا رسم بکشند و فقط بعد از تمام شدن به هم نشان بدهند. تمنا چند مرچه کارگر با سه جفت پا بدن نازک و باریک را کشید که تلاش می کنند تا دانه های گندم را به لانه ایشان ببرند. برای برقراری تماس آنها با هم دیگر در کله های گردشان آنتن های خبررسانی رسامی کرد. بهشته یک زنبور کارگر عسل را کشید که در حال جمع‌آوری شیره گل هاست. با شادی از یک گل به گل دیگر پرواز می کند. خریتش پر از شیره های گل شده و به سوی کندویش که زیر نظر ملکه اداره می شود در حال پرواز است. تمنا بعد از تمام کردن رسمش به بهشته گفت که او می تواند رسمش را ببیند. بهشته هم لبخند زد و گفت که او هم رسامیش را چند لحظه بعد نشان می دهد. تمنا قلم هایش را جمع کرد و در قوطی گذاشت و از بهشته پرسید: میوه یا نوشیدنی میخواهی؟ اگر میخواهی لطفاً بگو تا از آشپزخانه برایت بیاورم. بهشته در حالی که سرگرم رسامی بود جواب داد: بله، اگر زحمت نباشد لطفاً برایم یک توتنان با عسل و کمی نوشیدنی بیاور. تمنا به آشپزخانه رفت، آب نوشید و بی آن که از مادر جانش کمک بطلبد دروازه الماری را باز کرد و چوکی را پیش روی آن گذاشت و روی چوکی بالا شد. بوتل شیشه ای عسل را با احتیاط برداشت و از چوکی پایین شد. نان را از صندوق نان گرفت و مسکه را از یخچال برداشت و روی نان مالید و سر بوتل عسل را باز کرد. با کاردک مخصوص کم مسکه برداشت و روی نان مالید. او بسیار خوشحال بود که بدون کمک مادر جان توانسته برای مهمانش نان اصلی آماده کند. سر قوطی مسکه را هم بست، نان را در جایش گذاشت و فکر کرد که باقی مانده را بعداً به جایشان میگذارد. نان را در بشقاب ماند. وقتی که خودش را دور داد که برود، پایش به چوکی گیر کرد و با بشقاب و نان اصلی به زمین خورد و از درد فریاد کشید. مادر جانش و بهشته هر دو بار خطا به آشپزخانه آمدند. تمنا که سرش به الماری خورده و روی زمین افتاده بود گریه می کرد. مادر جان او را بلند کرد و پرسید: عزیزم، در آشپزخانه چی کار داشتی؟ تمنا در حالی که بشقاب خالی را به مادر جان نشان می داد گفت: برای بهشته نان اصلی تیار می کردم. مادر جان رویش را بوسید، دستمال را تر کرد و روی سر تمنا گذاشت و با کمک بهشته نان را که در زیر الماری افتاده بود بیرون کشید. بهشته به خانه نشیمن برگشت، نقاشیش را برداشت و پیش تمنا آمد. رسمش را به او تحفه داد. تمنا که بهتر شده بود با او به اتاق برگشت و رسمش را به بهشته نشان داد. مادر جان با دو تا نان عسل زده پیششان آمد و تمنا را در آغوش گرفت و تشکر کرد که مهمان نوازی کرده است، اما در آینده باید بیشتر دقت کند تا کارش را بدون نقص و حادثه انجام دهد.
داستان کوتاهی بود برای اطفال نازنین با عنوان مهمان نوازی از نوشته های بانو سیده حسین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی به سلسله معرفی شعرا و فرهنگیان، یاد خیری از مرحوم حاجی محمد اسماعیل سیاه مشهور به گوزوک را داریم که مردی از علمبرداران شعر طنزی معاصر در زبان فارسی دری در افغانستان بودند. این که چرا این تخلص را برگزیده و در مقطع غزلهایشان این اسم صفتی نامانوس را پسندیدند، حق تبصره به آن را به خود نمی دهیم. این یادواره خیر را با استفاده از نوشته پوهاند عبدالقیوم قویم، سابق استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، با عنوان نگاهی به زندگی و اشعار محمد اسماعیل سیاه تقدیم شما می کنیم. حاجی محمد اسماعیل سیاه، این شاعر طنز پرداز، در سال 1240 خورشیدی در محله نیک قریه توتک کرخ هرات تولد یافت. تعلیمات ابتدایی را نزد پدر و کاکایش آموخت. او سالهای زیادی زندگی کرد، سرد و گرم روزگار را فراوان چشید و بالاخره در سن 84 سالگی دایی اجل را لبی گفت و به رحمت حق پیوست. در سرودن اشکال گوناگون شعر چون غزل و قصیده و مثنوی توانایی خوبی داشت و در آنها موضوعات مختلف به ویژه موضوعات اجتماعی و حتی سیاسی را با لحن تند طنزآمیز و انتقادگرانه بازتاب داد. پوهان قوی می نویسند وقتی اشعار او را می خوانی در آنها شیوه بیان عبید زاکانی، سوزنی سمرقندی، ایرج مرزا و میرم سیاه غزنوی را میابی. باری استاد سخن خلیل الله خلیلی درباره او چنین گفته بود: حاجی محمد اسماعیل سیاه در تمام اقسام شعر قدرت و توانایی فوق العاده داشته، در ساحه هزلیات ادبیات مانند این شاعر زبردست مد هرات فرزند دیگری پرورش ننموده. گویا از شعرایی هست که شعر را آله دفاع و حربه‌های تنقید قرار داده، با یک شجاعت ادبی به مقابل مامورین ظالم و حکومت‌های مستبد برخاسته و هر کدام را با صوت و صدای بلند تهدید می کند. برای اینکه آوازه شعر خود را در محافل و احزابی که او می خواست برساند، به ظرافت و حجاب پیش آمده و اکثر مصطلحات عصر را جا داده است. او در واقع در لباس هزل و شوخی به مردم نااهل و مستبدان پند می داده و آنها را از کردار ناستودیشان آگاه می ساخته و اعمال ناروایشان را بر رخ آنها می کشیده است. خودش به صراحت اظهار می کند که پند و اندرزهای وی هزل و مسخره نیست، نه هزل و مسخره بوده است. آنچه من گفتم اگر قبول نمایی بیان من پند است. حاجی محمد اسماعیل سیاه برای ابراز سخنان جدی خیش که آن را در لباس هزل و مطایبه و شوخی افاده می کرد، تخلصی خنددار را پسندید و این کار هم دال بر هوشمندیش بود. واژه‌ای که همه می دانند آن چیست در بسیاری ابیات او آمده است. این شاعر در آوردن سخنان آمیخته با طنزگاری چنان افراط می کند که گیرایی شعر مخدوش می شود و در کاربرد کلمه های تبو نیز زیادروی می نماید. به همین سبب از لحاظ ملاحظه های اخلاقی بعضی ها شاید انگشت انتقاد بر نحوه بیان او بگذارند. با آن هم او کوشیده است با یک شیوه خاص گپ‌های خود را بگوید. استاد قویم ادامه می دهند: حاجی محمد اسماعیل سیاه با این تخلص از رشوه‌خواران، ظالمان، استفاده جویان، ناروا و همه نابسامانی هایی که مردم را متضرر می ساخت در لباس هزل و طنز انتقاد می نمود. این گونه سخنان وی واقعا شهد گلوسوز است و محمد اسماعیل سیاه از گفتن آنها ابا نمی ورزید. هر کس که سخنهای تو را دید به دل گفت که این شهد گلوسوز ندانم شکری کیست. در اشعار حاجی اسماعیل سیاه هنر تصویرسازی برازندگی ندارند. تشبیهات و استعاره های ساده را به کار می برد تا زمینه ای باشد برای مضمون و خصوص شعرش. سایر سنت آی شعری نیز در ساختار نظم او کاربرد یافته است، اما تبلور هنری چندان به شعر نمی بخشد. زبان اشعار او نیز ویژگی های خودش را دارد. گاه گاه از واژه های گفتاری نیز استفاده شده است. استعمال بعضی از ضمیرها به صورت جمع طوری که در زبان محاوره شنیده می شود در اشعار این شاعر محسوس است. مثلا به این نمونه می توان استناد کرد: نالش مکن دلا که به ما بدفلک نکرد، وین سقف چوب پوش به مایان چکک نکرد. با وصف آن که این شعر از مزیت هنری بی بهره است، از جهت رعایت کاربرد درست ساختارهای زبانی، از جمله جمع آوردن ضمیر جمع متکلم، هیچ موردی ندارد. جز این که با جمع ساختن ضمیر جمع متکلم شاعر خود را از مصیبت بی وزن شدن شعر نجات بدهد. استعمال واژه‌های متداول در گفتار عامه در اشعار محمد اسماعیل سیاه با وفرت مشهود است. به چند نمونه آتی رجوع می توان کرد: ای بی خبران آب مخواهید زمیراب، زیرا چو شکر در دهن انداخته او شد. هر جا فگنی پرتوی از نور هدایت، آن قریه و آن کوچه و آن خانه چپاو شد. خفته است کسی کوره تقلید گرفته است، بیدار کسی هست که زنکار بخو شد. طوری که میبینیم کلمه های او به جای آب، چپاو مثلا در ترکیب چور و چپاو و یا چپاو و خو به جای خواب در آن شعر آمده است. آنچه که از مطالعه اشعار محمد اسماعیل سیابر می آید این است که وی توانسته بدون دغدغه خاطر اوضاع و احوال زمان خود را به نظم بیاورد. او برای انجام دادن این کار در فکر جنبه‌های هنری و مزایای زیبایی شناختی شعر خود نبوده است و هم گمان می رود سعی نکرده است. برای اشعارش زبان هنری و ترکیب‌های بهتر زبانی را جستجو نماید. بنابران از لحاظ کاربرد زبان و پهلوهای هنری اشعارش دارای ضعف‌هایی هست، اما از لحاظ بیان پاره‌ای از مسائل اجتماعی مخصوصا استفاده او از هزلگویی و بذل‌سرایی و طنز اسلوب خاصی را در جریان ادبی معاصر در پیش گرفته است. قابل ذکر است که دانشمند محترم جناب دکتر عبدالغفور آرزو درباره حاجی اسماعیل کتابی نوشتند به نام سیاه‌سپید اندرون. جهت معلومات مزید می توان به آن مراجعه کرد. به تازگی کتاب مطایبات حاجی محمد اسماعیل سیاه با گردآوری محمد علم قواس و ویراستاری خلیل الله افضلی در هرات به چاپ رسیده است. در سال 1377 عبدالغفور آرزو این مجموعه را به جز شماری از مطایبات در کتاب سیاه‌سپید اندرون منتشر کرد. سالها بعد محقق تاجیکستانی حکیم قربانوف باختری در رساله دکترای خود در پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان نیز این اثر را نقل کرد. بعدها در سال 1389 این رساله با اندک تغییرات در کابل با عنوان آزاده هیروی منتشر شد. روح محمد اسماعیل سیاه شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از حاجی محمد اسماعیل سیاه، یکی از شاعران شعر طنزی معاصر در افغانستان. به سلسله نشر دکلمه های ناب در این برنامه دکلمه شعر نابی از مرد عرفان و مالک شش دفتر مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای مقبول فوزیه میترا، نطاق و دکلماتور با سابقه افغانستان داریم. این دکلمه را دوست مجله خالد بیگ از کشور جرمنی فرستادن. با سپاس از بانو میترا و خالد بیگ به آن گوش می دهیم.
پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، ای مشعل تابان من. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بینگری در جان سرگردان من. موسیقی آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم. ای دیدن تو دین من، و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خوار کردی مرا، در پیش یعقوب اندرا، ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جون شدم، و از خویشتن پنهان شدم. از لطف تو چون جان شدم، و از خویشتن پنهان شدم. ای هست تو پنهان شده، در هستی پنهان من. گل جامدر از دست تو، و چشم نرگس مست تو. ای شاخه ها آبست تو، و ای باغ بی پایان من. لحظه زاغم می کشی، یک دم و باغم می کشی. یک لحظه زاغم می کشی، یک دم و باغم می کشی. پیش چراغم می کشی، تا باشم چشمان من. ای جان پیش از جان ها، ای جان پیش از جان ها، و ای کان پیش از کانها، ای آن پیش از آنها، ای آن من، ای آن من. ای جان چو ذره در هوا، تا شد ز خورشیدت جدا. بی تو چرا باشد چرا، ای اصل جارالکان من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من. ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. پوشیده چون جان می روی، اندر میان جان من. پوشیده چون جان می روی، اندر میان جان من. سرو خرامان منی، ای رونق بستان من. سرو خرامان منی، ای رونق بستان من.
پارچه شعری بود از مولانا جلال الدین محمد بلخی به صدای بانو فوزیه میترا، یکی از دکلماتوران ناماشنا و خوش صدای افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، از این هفته شروع در مورد جاذبه گردشگری افغانستان و جهان به کمک علاقمندان مجله معلومات گونه خواهیم داشت و از شنونده های علاقمند می خواهیم در هر ولایت افغانستان یا در کدام یک از کشورهای بیرون از افغانستان زندگی دارند، در مورد جاذبه های حیرت آور آن شهرها یادنوشته ها، صداها و یا معلومات صوتی ابراز می کنند، می توانند از طریق واتساپ به این شماره بفرستند: مثبت 1 343 777 3292 با ما شریک بسازند تا ما به نشر برسانیم. در این هفته در مورد یک کانال عریض ساخته دست بشر از حیرت آورهای جهان کمی مطلع می شویم. از کانال ریدو در شهر اوتاوای ایالت انتاریوی کانادا که من مقیم آنجا هستم، خواستم این سلسله برنامه ها را نخست از خود آغاز کنم. اوتاوا پایتخت سیاسی و چهارمین شهر بزرگ در کشور کانادا است. شهری نسبتاً کوچک و تمیز با جمعیت بیش از 1,000,000 نفر که حدود 66% آن در اوتاوا و 34% آن در شهرهای هومه زندگی می کنند. اوتاوا در استان انتاریو واقع شده و با شهر گتینو در استان کبک هم مرز است. شهر اوتاوا در سال 1826 تأسیس شد و برای گرامی داشت سرهنگ دوم جان بای مهندس کانال ریدو بای تاون نامگذاری شد، تا اینکه در سال 1855 به دستور ملکه الیزابت به اوتاوا تغییر نام داد و پس از آن در سال 1857 به عنوان پایتخت کانادا اعلام شد. اما مراد ما کانال ریدوی اوتاوا در کانادا هست. در میان جاذبه های گردشگری اوتاوا کانال ریدو یکی از زیباترین ها است. سالانه بیش از 11,000,000 توریست از شهر اوتاوا دیدن می کنند و همگی به اتفاق عقیده دارند کانال ریدو کجاست. کانال ریدو یا کانال ریدیاو با طول 202 کیلومتر یکی از طولانی ترین راه‌های آبی کانادا است که از شهر اوتاوای انتاریو تا دریاچه انتاریو و رودخانه سن لوران در کینگستون امتداد دارد. دلیل نامگذاری این راه آبی بر ریدو آبشارهای دو قلویی است که به رودخانه اوتاوا میرسند. این کانال در سال 1833 ساخته شد تا شهر اوتاوا را به کینگستون در حاشیه دریاچه انتاریو وصل کند. ساخت کانال ریدو در واقع بخشی از استراتژی جنگی کانادا با امریکا در سال 1812 بوده که به نوبه خود یک شاهکار مهندسی قرن 19 نیز محسوب می شود. این کانال قدیمی ترین راه آبی کانادا و امریکای شمالی است که بیش از 200 سال است فعالیت دارد. کانال ریدو ابتدا در سال 1926 به ثبت آثار ملی رسید و سپس در سال 2007 سازمان میراث جهانی یونسکو به منظور حفظ معماری خاص آن، زیبایی و اهمیتی که در توسعه گردشگری فرهنگ و اقتصاد اوتاوا داشت، آن را در لیست خود قرار داد. شهرت کانال ریدو به اندازه دیدنی های مونتریال یا تورنتو نیست، اما کانال ریدو و بزرگترین پیست اسکی طبیعی جهان در کانادا است. این کانال آبی در فصل زمستان کاملا یخ زده و از محوطه به طول حدود 9 کیلومتر روی رودخانه و کانال ریدو به عنوان پیست اسکی استفاده می شود. آب و هوای اوتاوا بسیار خوب و مناسب بوده و تابستانهای نیمه گرم و مرطوب و زمستانهای سرد دارد. بعد از زمان جنگ از کانال ریدو به عنوان راهی آبی برای حمل و نقل بین شهرهای اوتاوا و کینگستون استفاده می شد. این کانال امروزه علاوه بر کاربری برای حمل و نقل یکی از کانال‌های کانادا برای تورکروز رودخانه بوده و جهت قایقرانی و گشت و گذار نیز از آن استفاده می شود. این کانال نه تنها در زمستان به عنوان پیست اسکی کاربری دارد، بلکه رستوران ها و کافه های متعددی در اطراف آن ساخته شده که می توانید اوقات خوشی در آن سپری کنید و از منظره های زیبای این رودخانه و قایق های زیبایی که از آن می گذرد لذت ببرید. اوتاوا به غذاهای خوشتم و خوب شهرت داشته و بسیاری آن را پایتخت شکمگردی کانادا می دانند. یک دانستنی دیگر درباره کانال ریدو که باید از آن خبر داشته باشیم این است که تنها 19 کیلومتر آن ساخته دست انسان هاست. از کانال ریدو که بزرگترین اسکیت روی یخ دنیا هست، در زمستان روزانه به طور متوسط بیش از 20,000 بازدید کننده دارد. این کانال توسط رکوردهای جهانی گینس ثبت شده و تنها میراث جهانی آنتاریو در یونسکو است. طبق گزارش NCC، سطح واقعی محل اسکیت بازی 165.621 متر مربع است که به اندازه بیش از 105 زمین لیگ ملی هاکی یا به اندازه بیش از 90 زمین هاکی در رده بازی های المپیک است. هنگامی که ضخامت یخ در کانال به مقدار کافی رسید، برف از سطح یخ جدا شده و سپس آب و بیشتری جریان می‌یابد تا یخ ضخیم‌تر و صافتری ایجاد شود. سپس نمونه‌های از یخ برای کیفیت و ضخامت آزمایش می‌شوند. هنگامی که از کیفیت و میزان یخ برای اسکیت بازی مطمئن شدند، کانال را برای شروع اسکیت بازی باز می‌کنند. بسیاری از اوتاوایان که در نزدیکی کانال زندگی می کنند در این مدت برای رفتن به مکتب یا سر کار با اسکیت هایشان از این کانال عبور می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar_.
گپ و گفتی بود پیرامون یکی از جاذبه‌های گردشگری کشور کانادا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی. نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت قرآن نگه دارت سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود
خداوندا دگر مبسن کینها جایی آن گیرن، کینها جایی آن گیرن. جان در دل من برانداز من دل من، جان در دل من برانداز. سپاس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم. تا برایم حواس نکرد کسی، کس حواس نکنم. دیدنی رو یکس حواس نکنم. خداوندا دگر مبسن، خداوندا دگر مبسن. تو به